بخیر، ساعت 5:40 وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی است. من ستار فروغ به همکاری تکنیکی سید بهروز دلیری میزبان شما هستم. حکومت سرپرست طالبان 3 سالگی برگشت خود به قدرت را تحت تدابیر شدید امنیتی امروز تجلیل کرد. با مناسبت همین روز یک رژه نظامی از سوی نیروهای طالبان در پایگاه نظامی بگرام هم برگزار شد. پایگاه نظامی بگرام زمان بزرگترین مرکز نظامی سربازان آمریکایی در افغانستان بود. طالبان امروز را در سراسر افغانستان رخصتی عمومی اعلام کردند. حکومت طالبان 24 اسد را روز پیروزی و ختم آن چه اشغال آمریکا در افغانستان خوانده عنوان کرده است. در تصاویری که در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده، تجمع‌های از مردم در نقاط مختلف افغانستان با بیرق حکومت طالبان دیده می شود، اما برخی از شهروندان این کشور می گویند که طالبان آنها را مجبور به تجلیل از این روز می کنند و در پوسته‌های تلاشی بیرق خود را به مردم توزیع کرده و از آنها می خواهند که در جشن سهم بگیرند. طالبان 3 سال پیش از امروز در 24 اسد سال 1400 خورشیدی با سقوط جمهوری مخلوعی افغانستان به قدرت برگشتند. برگشت طالبان به قدرت پس از حدود 20 سال حضور نیروهای خارجی در افغانستان و بعد از امضای توافقنامه دوحه با ایالات متحده امکان پذیر شد. جنبش زنان عدالت‌خواه و بنیاد گوهرشاد می‌گوید که حمایت مؤثر و قوی جامعه جهانی می‌تواند به تغییر وضعیت جاری زنان در افغانستان زیر حاکمیت طالبان کمک کند. این جنبش امروز در اعلامیه به مناسبت 3 سالگی برگشت طالبان به قدرت وضعیت زنان در افغانستان را شدیداً وخیم خوانده و گفته است که با در نظر داشت نقض مکرر حقوق اساسی مردم و ویژه زنان و دختران از سوی طالبان، جامعه جهانی نباید با طالبان تعامل کند و حکومت این گروه را به رسمیت بشناسد. پیش از این جنبش صدای زنان افغانستان هم با نشر اعلامیه و مناسبت 3 سالگی برگشت طالبان به قدرت از نحوه تعامل جامعه جهانی با طالبان انتقاد شدید کرد. هیچ کشور هنوز حکومت سرپرست طالبان را به رسمیت نشناخته، اما برخی کشورها از جمله روسیه، پاکستان، ایران و چین تعامل نزدیک با طالبان دارند. گفتگوها در مورد ساخت یک رای آهن میان مقام‌های پاکستان و قزاقستان جریان دارد. رسانه‌های قزاقستان از جمله روزنامه آستانه تایمز امروز خبر داد که مقام‌های پاکستانی و قزاقستانی به هدف ساخت این رای آهن روی یک چارچوب ویژه توافق کردند که بر اساس آن از این رای آهن برای افزایش تجارت انرژی و رشد اقتصادی میان دو کشور استفاده خواهد شد. به نوشته آستانه تایمز، این رای آهن از شمال شرق قزاقستان آغاز شده و بعد از عبور از ازبکستان، افغانستان و پاکستان از طریق بندر جبل علی به امارات متحده عربی خواهد رسید. هزینه مالی این پروژه بیش از 4 میلیارد دلار خوانده شده. و خبر آخر این که محمود عباس، رئیس اداره خودگردان فلسطین، قرار است امروز چهارشنبه با رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور ترکیه، در انقره دیدار کند. این دیدار در یک زمان پرتنش در طول جنگ دماهه غزه در حال انجام می شود که تلاش های دوامدار برای برقراری آتش بس میان حماس و اسرائیل جریان دارد و اسرائیل برای حملات احتمالی ایران و گروه های نیابتی آن آمادگی می گیرد. حماس از سوی ایالات متحده و اتحادیه اروپا به عنوان یک سازمان تروریستی شناخته شده است. ملاقات میان عباس و اردوغان عصر امروز برنامه ریزی شده. پیش از این محمود عباس روز گذشته با ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، در مسکو دیدار کرد و دو مقام در مورد تحولات شرق میانه گفتگو کردند. باز هم خوش آمدید. اینجا رادیو آزادی است. فهرست مختصری از داشته های برنامه. حکومت طالبان 3 سالگی برگشت خود به قدرت را در افغانستان امروز جشن گرفتند.
ما آزادی را از جهانیان گرفتیم، در مقابل با آنها محاسبه نمی کنیم.
مردم در افغانستان چی میگن؟
متاسفانه در طول از 3 سال هیچ اوضاع خوب نبوده، یعنی در کل اوضاع اجتماعی روز به روز رو به وخامت است.
کارشناسان چی میگن؟
از حکومت طالبان انتظار دیگری نداشتیم به جز اینکه همین شکل باشد.
برنامه هفتوار کاروان زهر در نیمه دوم ساعت پخش می شود، با ما همراه باشید.
این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
سلام دوباره به شما. طالبان 3 سالگی حاکمیت دوباره خود در افغانستان را امروز چهارشنبه 24 اسد جشن گرفتند. مقام های حکومت طالبان این روز را روز پیروزی خوانده و تاکید کردند که اولویت اصلی حکومت این گروه به گفته آنها تطبیق کامل شریعت اسلامی است. از سوی دیگر شماری از مقام های جمهوری مخلوع و مردم عام روز بازگشت طالبان به قدرت را در افغانستان روز سیاه در تاریخ این کشور خواندند. بیشتر در این گزارش.
3 سالگی حکومت طالبان با برگزاری جشن‌های طالبانی در ولایات مختلف افغانستان. طالبان آغاز 3 سالگرد حاکمیت دوبارهشان در افغانستان را با شمول کابل در ولایات‌های مختلف کشور تحت تدابیر شدید امنیتی تجلیل کردند. طالبان که 24 اسد را روز پیروزی و ختم اشغال آمریکا در افغانستان می‌خوانند، به همین خاطر این روز را رخصتی عمومی اعلام کردند. اما با شمول شماری از مقام‌های نظام جمهوری پیشین، بیشتر افغان‌ها از این روز به عنوان روز سیاه و روز سقوط افغانستان یاد می‌کنند. آنها بیشتر در بیانات و نوشته‌هایشان در رسانه‌های اجتماعی با سیاست جاری طالبان در افغانستان به شدت انتقاد کرده و گفتند که طالبان حقوق افغان‌ها را از آنها ترور کرده و افغانستان را با مشکلات زیاد روبرو کردند. هدای نظامی بگرام محل است که یک زمان بزرگترین مرکز نظامی نیروهای خارجی در افغانستان خوانده می شد، اما امروز به مناسبت همین روز نمایش نظامی از سوی طالبان در آنجا انجام شد. سراج الدین حقانی سرپرست وزارت داخله حکومت طالبان در سخنرانی شاه جهان خواست که در قسمت پیشرفت افغانستان با آنان همکاری کنند.
ما آزادی را از جهانیان گرفتیم، در مقابل با آنها محاسبه نمی کنیم. فرصت خوب را برایشان فراهم کرده ایم، اراده خوب برایشان داریم با ما در پیشرفت افغانستان همکاری کنند، طوری که در اشغال همکاری کردند در قسمت پیشرفت هم همکاری کنند.
اما پیش از این به شمول آمریکا کشورهای مختلف گفتند که با حکومت طالبان تا زمان همکاری نکرده و حکومتشان را به رسمیت نمی‌شناسند، که به شمول حقوق زنان، حقوق بشری تمام افغان‌ها را مسئول نکرده و حکومت هم شمول را ایجاد نکرده باشد. مولوی عبدالکبیر معاون سیاسی ریاست الوزرای حکومت طالبان از دستاوردهای 3 سالهشان سخن گفته و از کشورهای همسایه خواست تا با برخوردهای نامناسب و خشونت‌آمیزشان در برابر مهاجران افغان پایان دهند.
امارت اسلامی از میزبانی کشورهای همسایه به خاطر مهاجران افغان تشکر می کند و از کشورهای همسایه تقاضا دارد که به برخوردهای نامناسب و آزار اذیت مهاجران افغان پایان دهند.
مولوی عبدالکبیر از اداره‌های بین المللی خواست تا در قسمت حل مشکلات مهاجران افغان و برگشتاندنشان همکاری کنند و این سخنان را در حال مطرح می کند که از چند روز به این طرف وضعیت مهاجران افغان در ایران و پاکستان بدتر شده است و آنها با آزار و اذیت از سوی پلیس های محلشان روبرو هستند. معاون ریاست الوزرای حکومت طالبان در سخنانش ادعا کرد که در 3 سال گذشته تمام موارد توافقنامه دوحه را عملی کردند و اینکه از خاک افغانستان به هیچ کشور تهدید متوجه نیست. اما پیش از این به شمول پاکستان، شمار از کشورهای آسیای میانه از موجودیت گروه های دهشت افغان در افغانستان ابراز نگرانی کردند. تمرکز اکثریت سخنرانان این نشست روی تعامل با جهان و خواست همکاری از آنها میچرخید. بر علاوه این، به جلوگیری از تعصبات زبانی، قومی و مذهبی با مردم از سوی طالبان نیز اشاره شد. عبدالسلام منفی، معاون دیگر ریاست الوزرای حکومت طالبان، در این مورد گفت:
همه منصوبین امارت اسلامی افغانستان تلاش نمایند تا عصبیت های قومی، زبانی و سمتی را از طرف اشغالگران بسیار به صورت جدی در اباره صورت گرفته است و از بین ببرند و همچنان همراه ملت با شهامت و شهید پرور افغانستان باید با ترحم و شفقت تعامل صورت بگیرد.
در این مراسم ملا هیبت الله اخوندزاده رهبر طالبان و محمد حسن آخوند رئیس الوزرای حکومت طالبان شرکت نکرده بودند. با این حال ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان در خبرنامه‌ای که روز چهارشنبه در صفحه اکس خود به مناسبت 3 سالگرد حکومت طالبان نشر کرده، تاکید کرد که اولویت اصلی حکومت طالبان تطبیق شریعت اسلامی به هر قیمتی است، چیزی که اکثر مردم، عالمان دینی، زنان، نهادهای بین المللی، حقوق بشری و اداره های مختلف سازمان ملل متحد
آن را شریعت واقعی اسلامی نه، بلکه بهانه برای عملی کردن پالیسی‌های سختگیرانه آنان خواندند. قابل ذکر است که حکومت طالبان در 3 سال گذشته در کنار دیگر بخش‌ها محدودیت‌های زیادی را بر زنان و دختران وضع کردند. زنان را از کار برکنار کرده، دختران بالاتر از صنف ششم را از آموزش در مکتب و پوهنتون‌ها منع کرده، زنان را از رفتن به پارک‌ها، حمام‌های عمومی زنانه، سفر به فاصله‌های دور بدون محرم و فعالیت‌های سیاسی، اجتماعی و فرهنگی محروم کردند. طالبان در 15 اگست سال 2021 با تصرف کابل دور دوم حاکمیتشان در افغانستان را آغاز کردند.
گزارش بود در باره تجلیل طالبان از 3 سالگی حاکمیت دوباره این گروه در افغانستان. برخی از مردم در افغانستان میگویند که از اقدامات طالبان در 3 سال گذشته در افغانستان راضی نیستند. کارشناسان چی میگن در گزارش سحر لیوال میشنویم.
همزمان با 3 سالگی حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان، برخی از افغان‌ها میگویند که از عملکرد حکومت طالبان در این مدت راضی نیستند و مدعی‌اند که این حکومت به نیازمندی‌های آنان توجه نکرده است. یکی از جوانان در ولایت بلخ که به خاطر حساسیت موضوع نخواست از او در گزارش نام برده شود، به رادیو زودی گفت:
از حکومت خیلی خوشکس راضی نیست، به شمول جوانان تحصیل کردند، زحمت کشیدند، اما زمانی که ببینند شبکه های بلند دولتی همه کسایی هست که سطح سواد کافی ندارن و از او کده مهمتری که یک قشر جامعه که خانم ها می باشن اینا از تحصیل محروم شدن و این به معضله بسیار بزرگ است برای مردم افغانستان.
همچنان یک بانو باشنده ولایت کابل به دلیل حساسیت موضوع به شرط افشا نشدن نام و تغییر صدای اصلیش به رادیو زودی گفت:
متاسفانه در طول از 3 سال هیچ اوضاع خوب نبوده، یعنی در کل اوضاع اجتماعی روز به روز رو به وخامت است. موضوع تحصیل و تعلیم خانم ها، موضوع کار خانم ها، موضوع اشتراک خانم ها به سطح ملی و بین المللی کاملا صفر شده. خانم ها شنیده شده روز به روز اوضاع خراب می سازند.
طالبان پس از بازگشت به قدرت در 15 اگست سال 2021 میلادی دانش آموزان دختر بالاتر از صنف ششم را از رفتن به مکتب منع کردند و پس از آن در آخر سال 2022 پوهنتون ها را نیز برای دختران بستند و زنان را از کار در بسیاری اداره های دولتی و غیر دولتی و دفترهای ملل متحد در افغانستان منع کردند. همچنان بر فعالیت زنان در آرایشگاه ها، رفتن آنان به پارک های تفریحی، ورزشگاه ها و حمام های زنانه نیز محدودیت وضع شده است. حکومت طالبان اما مدعی است که حقوق زنان و حقوق بشر در چارچوب شریعت اسلام در افغانستان تامین است. ذبیح الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، به سوالات رادیو آزادی در مورد تلاش ها و دستاوردهای حکومتشان در 3 سال گذشته پاسخ نداد، اما مقام های طالبان همواره گفتند که حکومتشان مشروع و همشمول است و برای بهبود زندگی افغان ها تلاش می کنند. اما برخی از آگاهان امور سیاسی می گویند که حکومت طالبان در 3 سال گذشته در مسائل داخلی، رعایت حقوق بشر، مدیریت اقتصاد و دیپلماسی بین المللی ناکام بوده است. لیزا سروش، پژوهشگر حل و فصل منازعات، به رادیو آزادی گفت: حاکمیت طالبان در این مدت ثابت ساخت که آنان پابند نظام قانون سالار و استوار بر قوانین بشری که در آن آزادی، دموکراسی، اراده و مشارکت مردم تمثیل شود نیستند.
چیز دیگری را که طالب ها به عنوان ضعف خود نشان دادن که توانایی حاکمیت مؤثر که بتانه مشروعیت ملی در داخل افغانستان کسب بکنه و همچنان بتانه مشروعیت بین المللی کسب بکنه را هنوزم ندارن و تا زمانی که طالب ها این توان پیدا نکنن بدون شک نمیتونن اینا موفق باشن.
دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یونما 1 ماه قبل در گزارش با اشاره به فرمانهای ملا هبت الله آخوندزاده رهبر طالبان در موارد مختلف گفت که اقدامات اجرایی از سوی وزارت امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان به فضای ترس و تهدید در میان مردم افغانستان افسوده است. یونما گفته که عدم پابندی به دستورالعمل‌های درباره مکلفیت‌ها و ممنوعیت‌های این وزارت که گاهی منجر به مجازات شدید می‌شود، تأثیرات منفی بر برخورداری از حقوق و آزادی‌های بنیادی در ابعاد مختلف زندگی مردم ساکن در افغانستان توأم با تأثیر تبعیض‌آمیز و نامتناسب بالای زنان داشته است. اما وزارت امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان در پاسخ گفته است هر عملی که خلاف اصول اسلامی و افغانی و قوانین حکومت آنها نباشد ممنوع نشده، اما اگر خلاف آن باشد آنان مکلف به ممنوعیت آنند. در این حال سید عبدالرزاق لقمان دیپلمات پیشین و آگاه سیاسی میگوید طالبان در 3 سال گذشته قانون و تطبیق آن را در افغانستان رعایت نکرده و نتوانسته مشروعیت داخلی و بین المللی را حاصل کند. او به رادیو آزادی گفت
طالب هرگز نمیتونه که یک حکومت مشروع را که هم در بعد داخلی مشروعیت داشته باشه و هم در بعد بین المللی که موفق به همچو حکومت شوند. بنان بهترین راهی است که سازمان ملل متحد و کشورهای دوست بالای طالب فشار وارد بکنند تا ای که اینا تن به تن به حکومت افغانستان شمول.
بانک سفارت‌های بیشتر کشورها در 3 سال گذشته در کابل بسته بودند، اما چین، روسیه، ایران، پاکستان و برخی کشورهای آسیای مرکزی عملاً روابط دیپلماتیک خود را با طالبان برقرار کرده و همچنان نماینده‌های طالبان را در کشورهای خود پذیرفته‌اند. گفتنی است که طالبان در 3 سال حاکمیت دوباره خود بدون به دست آوردن موفقیت برای احراز کرسی افغانستان در سازمان ملل تلاش کرده است. از سوی دیگر عمر صمد دیپلمات سابق افغانستان و تحلیلگر ارشد در صحبت با رادیو آزادی برای حل مشکلات افغانستان بر گفتگوهای بین الافغانی تاکید کرده گفت بانک امنیت در افغانستان به گونه‌ای بهتر تامین شده، اما نیاز است تا با استفاده از فرصت‌ها کارهای دیگر انجام شود.
امیدواری است که هم کسانی که در قدرت هستند امروز و هم کسانی که در خارج قدرت هستند، در داخل و در خارج از افغانستان، اونا بالاخره به یک افهام و تفهیمی برسیم ما بتانیم که از طریق صحبت‌های افغانی و وطنی خود بتانیم که مشکل حل کنیم.
هیئت حکومت طالبان برای اولین بار در نشست سام دوحه به میزبانی سازمان ملل متحد در پایان ماه جون شرکت کرد که به درخواست طالبان بر موضوعات اقتصادی و مبارزه با مواد مخدر متمرکز بود. در این نشست طالبان نخواستند در مورد حقوق زنان صحبت کنند و یا با جامعه مدنی ملاقات داشته باشند. شماری از آگاهان روابط بین المللی میگویند که طالبان با حاکمیت دوباره افغانستان را از تعامل اشتراک و سهمگیری تاریخیش به مثابه یک دولت مستقل با حاکمیت و تاریخی کاملا از معادلات و تعاملات جهانی محروم و منزوی ساخته است. غلط جان باز دیپلمات بیشین و یکی از این آگاهان به رادیو آزادی گفت تا وقتی که طالبان یک حکومت مشروع، مسئول و ملی را تشکیل ندهند و با ایجاد تغییرات اساسی مشروعیت داخلی به دست نیاورند، این انتظار را نداشته باشند که حکومتشان به رسمیت شناخته شود.
طالب تا که از درون خود تغییر نده و حاکمیت موجودیشان مشروعیت داخلی از طرف مردم افغانستان پیدا نکنه، آرزوی به رسمیت شناختنشان بیشتر به یک سراب شباهت خواهد داشت.
محدودیت های طالبان بر حقوق اساسی زنان و دختران افغان و تطبیق برخی قوانین اجتماعی که سخت گیرانه خوانده می شوند از زمان بازگشت به قدرت فرصت ها برای به رسمیت شناختن حکومت طالبان را به چالش کشیده و تاکنون هیچ کشور آنان را به رسمیت نشناخته است. تامین حقوق زنان، آزادی بیان، ایجاد حکومت فراگیر همشمول و مشروعیت داخلی شرایطند که جامعه جهانی برای به رسمیت شناختن حکومت طالبان مطرح کرده است. بانک طالبان همواره خواهان تعامل با کشورهای جهان بوده، اما تا کنون هیچ یک از محدودیت‌های وضع شده بر زنان و سایر موارد را رفع نکرده و مسائل مربوط به آموزش و کار زنان را موضوعات داخلی افغانستان خوانده است، آنچه که برای بسیاری افغان‌ها و جامعه جهانی قابل قبول نیست.
از ساعت 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296
رادیو آزادی 24 ساعت.
سپاس که تا حال با ما همراه هستید. ساعت شد 5:19 دقیقه عصر به وقت افغانستان. گزارش های ویژه در باره 3 سالگی حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان داریم که از امروز این گزارش ها را نشر میکنیم. همچنان میتوانید که این گزارش ها را در وبسایت ما بخوانید. azadiradio.com آدرس ماست. حکومت سرپرست طالبان 3 سالگی برگشت خود به قدرت را تحت تدابیر شدید امنیتی امروز 4 شنبه تعجیل کرد. سه سالگی حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان به چی معناست؟ این سوال را در آغاز گفتگوی تلفنی از طارق فرهادی، کارشناس مسائل سیاسی پرسیدم.
خب فعلا افغانستان به طرف به یک مسیر نامعلوم میره، به خاطر که هنوز معلوم نیست که بعد از این وضع چی رقم میشه. خصوصا نگرانی من شخصا فقر است که مردم دامنگیر مردم است، در حقیقت به خاطر که برای جوانا کار نیست و فعلا هم افغانستان تا اندازه زیر کمک بین المللی است، اما اگه این کمک قطع شود چی میشه؟ نگرانی در اینجا است. از حکومت طالبان انتظار دیگری نداشتیم به جز اینکه همین شکل باشه.
فرهادی صاحب، شما در مجموع وضعیت سه سال اخیر در افغانستان زیر حاکمیت طالبان را چگونه ارزیابی میکنین؟
طالبان تمام توافقاتی که داشتن از جمله یک وضع بهتر برای زنان و دختران او را اجرا نکردن، پس این حالت همطور به اصطلاح سنگک موند، یعنی که هیچ تغییر نکرد. افغانستان به رسمیت شناخته نشد و به این رقم اگه باشه به رسمیت شناخته نمیشه و یک خطر است برای افغانستان، به خاطر که حتی برای مرزهای افغانستان، برای آزاد بودن افغانستان در آینده یک خطر است.
طالبان اما میگویند که امنیت را در افغانستان برقرار کردند و حقوق همه مردم در چارچوب شریعت اسلامی در این کشور تامین است.
درباره امنیتی رو بگویم که طالبان خودشان یک جناح جنگ بودند و یک جناح جنگ دیگر حکومت هایی بودند که به زیر تاثیر امریکا یا ناتو جنگ ادامه می دادند. این یک حقیقت است. پس در افغانستان یک جنگی بود که ختم شده و این درست است که امنیت نسبی آمده در افغانستان، اما بسیار کسا هم احساس امنیت نمی کنند به صورت انفرادی و امنیت اقتصادی از بین رفته. مشکل داری است در مسئله از اینکه آیا همگی یکسان امروشان رفتار میشه. این هم معلوم نیست، به خاطری که بعضی کسا اقلا در رسانه‌های اجتماعی ما میبینیم شکایت دارن که یا بعضی اقوامی که در افغانستان هستن شکایت دارن که به صورت مساویانه امروشان برخورد نمیشه.
با توجه به ادامه محدودیت ها بر زنان و دختران در افغانستان و بر رسمیت شناخته نشدن حکومت طالبان از سوی جامعه جهانی، گام های بعدی از دید شما چی خواهند بود؟
گام بعدی باید از طرف طالبان برداشته شد. من فکر میکنم که مردم افغانستان آرزومند از این هستند که در افغانستان یک آشتی ملی بیاید، اما در صورتی که مکاتب دختران باز نباشه، حقوق زنان از همگی زنان مراعات نشه، بسیار مشکل است که امروی طالبان کسی کنار بیایه. مردمی که در افغانستان هستن مجبور هستن در او حالت زندگی کنن، اما اگر طالبان برگشت افغانان دیگر، سرمایه گذاری، اقتصاد بهتر میخواین، باید است که در حکومت خود اصلاحات بیارن.
گفتگوی بود با طارق فرهادی، کارشناس مسائل سیاسی، اینجا رادیو آزادی است. با معذرت که مشکل تکنیکی پیش آمد، صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. طالبان سه سال پیش از امروز در 24 اسد سال 1400 خورشیدی با سقوط جمهوری مخلوع افغانستان به قدرت برگشتند. برگشت طالبان به قدرت پس از حدود 20 سال حضور نیروهای خارجی در افغانستان و بعد از امضای توافقنامه دوحه با ایالات متحده امکان پذیر شد. گفتگو کردم با یک معلم در کابل به نام رحیمه و نخست از او خواستم که چشم دیدش را از 24 اسد سال 1400 خورشیدی بر ما قصه کنه.
همون روز که کابل سقوط میکرد ما خب معلم مکتب بودم، رفتم به مکتب درس میدادیم. وقت ساعت 2:30 بعد از مکتب برامدیم تا چهار خبر که آمدیم موتورا از هر طرف دیواره زیاد بود. کلا یه فرا که سقوط کابل بده طالبان این مکتب لیسه وحدت هم چهار خبر بود. اینجا هستن کسی بود و کمپانی هست و دیگه خب کالای مکتب نشان ما بودم. چادر هم اون چادر بود سر ما در این موتر که بالا شما می از کارفا می پیش خانه دختر هم چهار خبر ما می پندون مارشال فهیم بود. این بچه های افکرها به چرا میگه خلطر به پیششون بود و اینا بسیار برمی روحی خود شکسته و این موتر تونس شده بودن. مام در تونس بلند شدم که همون دقامی دقامی میالی آدم میگه که هم دگشکای کلگی میریخت. ما همچنان گیاده شد.
وضعیت حاکم در سه سال گذشته مشخصا بالای زندگی شما و خانوادهتان چی تأثیر گذاشت؟ چی تغییر کرد؟
زندگی تنها خودم از تمام زن افغان بسیار تغییر کرد، به خاطر از اینکه ما قبلا معلم صاحبا بودیم درست است، اما وظیفه که پدر اولاد داشت مثلا بچه ها داشتن این کلش تغییر کرد، درشان وظیفه نیست، کار نیست، هیچ چیز نیست، فقط یک ماش معلمی بود که رو فیلن ما خو نیستیم. دیگه بعد از اینکه اون ما یک مسته داشتم، مسته مورم توسط مردای داره میشه و همچنان اکانت های بانکی هم بس مردا هست و تمام وضعیت های هیچ وضعیت خوب نیست و دیگه اینه میاله هست نیست. من مثل یک چی باره که میشه 3 سال شده همین روزگار سر کلگی آمده میشه که فکر میکنه که سالای سال ما مثل یک روزگار تیر کردیم ولی هستیم و تحمل میکنیم.
ای که جنگ ختم شده و طالبان ادعا میکنند که امنیت را در تمام افغانستان تقریبا برقرار کردند، شما احساس امنیت میکنین؟
در قسمت امنیت باید گفت که نظر به اون وقت هر روز در هر چراهی در کوچه و پس کوچه ما اینای چسبکی مونده میشد، مثلا ما شهید میشدن، بچه‌ها کشته میشدن، طفلک‌ها زخمی میشد، شفاخانه ها منفجر میشد. شما یاد دارید کلتون همه مخبر هستید، مکتب های ما از بین میرفت. اون روزها یک ذره کم شده ولی فعلا هم داشت بچی پریش ها و دیروز هم داده یک قسمت کابل من نفهم که هرچی بود انفجار شد و چند نفر ها شهید زخمی شدن، ولی کشتن و گفتخن از اون وقت ذره کم شده.
گفتگوی بود با کریمه، یک معلم در کابل. اینجا رادیو آزادی است. سپاس که تا حال با ما همراه هستید. ساعت شد 5:26 دقیقه عصر به وقت افغانستان. در نیمه دوم ساعت برنامه کاروان زهر پخش می شود.
تحولات خبری افغانستان و جهان، رادیو آزادی روی موج متوسط 1296 و موج‌های کوتاه 19، 21 و 25 متر.
جنرال آسمونیر لوی دریسیز اردوی پاکستان از حکومت طالبان در افغانستان خواسته که گروه تحریک طالبان پاکستان را نسبت به اسلام آباد ترجیح ندهد. فرشته نگاه در این باره جزئیات بیشتر دارد.
جنرال آسم منیر لوی درستیز اردوی پاکستان میگوید که حکومت طالبان در افغانستان نباید گروه تحریک طالبان پاکستان یا TTP را نسبت به همسایه قدیمی و برادر خود پاکستان ترجیح دهد. بر اساس گزارش روزنامه دان پاکستان، آقای منیر این را روز گذشته در هنگام سخنرانی خود در یک رجای نظامی که با مناسبت روز استقلال پاکستان 14 اگست برگزار شده بود گفت. او همچنان به وضعیت مرزهای غربی کشورش با افغانستان و وضعیت در ایالت بلوچستان و پاکستان در این سخنرانی پرداخت. گروه تحریک طالبان پاکستان مسئولیت رویدادهای مرگبار ماه اخیر در نقاط مختلف پاکستان به ویژه ایالت خیبر پشتونخوا این کشور را به عهده گرفته که بیشتر نیروهای امنیتی پاکستان را هدف قرار داده است. پاکستان بارها ادعا کرده که گروه تحریک طالبان پاکستان یا TTP در افغانستان تحت حاکمیت طالبان پناهگاه‌های امن دارد و همچنان حکومت طالبان در مبارزه اسلام آباد علیه این گروه همکاری نکرده. اما حکومت طالبان در افغانستان این اتهامات را رد کرده و گفته که مسئول برقراری امنیت در پاکستان نیست. پیش از این حکومت طالبان در 2022 مذاکرات صلح میان اسلام آباد و رهبری تحریک طالبان پاکستان را میانجیگری کرد که در نتیجه یک آتش‌بس موقت بین دو طرف برگزار شد، اما این آتش‌بس دوام نکرد و TTP سلسله عملاتش بر نیروهای امنیتی پاکستان را از سر گرفت. وزارت داخلی پاکستان در آن زمان گفت که TTP در انگام مذاکرات و آتش‌بس موقت دوباره منسجم و روی پلان‌های جنگی خود کار کرده. لوی درستیز پاکستان در سخنرانی دیروزش همچنان تاکید کرد که کشورش خواهان برقراری روابط نیک با همسایه‌های خود از جمله افغانستان است. این در حال است که نیروهای سرحدی طالبان و پاکستان دو روز قبل در دروازه مرزی تورخم درگیر شدند. دفتر والی طالبان در ننگرهار روز گذشته در اعلامیه گفت که درگیری پس از آن آغاز شد که نیروهای طالبان در منطقه غورکی پوسته ایشان را گسترش می دادند و بر نیروهای مرزی طالبان شلیک شد که با پاسخ متقابل جواب داده شد. از کشته شدن 3 تن در این درگیری خبر داده شده. گذرگاه تورخم در حال حاضر برای رفت آمد مسافران مسدود است.
روایت مردم در 3 سالگی بازگشت طالبان به قدرت.
یک تن از خانمایی هستم که کارمند دولت و یکی از ارگان‌های دولتی وظیفه اجرا می کردم. و ما می ماشی که بر ما داده میشه توسط از زندگی خدا به شب روز خدا سپری میکردیم و من شخصا ناناور خانه هستم و وضعیت ما بسیار خراب است و بسیار به شب روز به مشکل سپری میکنیم. وضعیت قسمی که در رسانه ها اینجا انعکاس داده میشه بدتر از او است که هیچ گپ شنیده نمیشه، هیچ کس نمیتونه که دادخواهی کنه، اگر صدا بلند کنن خفه میشه.
پنج و نیم عصر به وقت افغانستان شد. رسیدیم به نیمه برنامه حاضر از رادیو آزادی. پیش از نشر برنامه کاروان زهر فشرده خبرها، حکومت سرپرست طالبان 3 سالگی برگشت خود به قدرت را تحت تدابیر شدید امنیتی امروز چهارشنبه تجلیل کرد. به مناسبت همین روز یک رژه نظامی از سوی نیروهای طالبان در پایگاه نظامی بگرام هم برگزار شد. جنبش زنان عدالت خواه و بنیاد گوهرشاد می گویند که حمایت مؤثر و قوی جامعه جهانی می تواند به تغییر وضعیت جاری زنان در افغانستان تحت حاکمیت طالبان کمک کند. گفتگوها درباره ساخت یک رای آهن میان مقام‌های پاکستان و قزاقستان ادامه دارد و محمود عباس رئیس اداره خودگردان فلسطین قرار است امروز با رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه در انقره دیدار کند.
کاروان زهر
سلام شنونده های عزیز رادیو آزادی، به این برنامه کاروان زهر با من مرسلین ارسلا خوش آمدین. در یک مطلب این برنامه از افزایش تولید و قاچاق مواد مخدر کیمیایی در افغانستان برایتان میگوییم.
بازارهای تجاری مواد مخدر، مواد مخدر سنتی که تابلتک است، میتونه پتامین یا شیشه است، آزادانه در ولایت هلمند، کندهار، زابل، فرا، نیروز، بدخشان، قسمت بلخ، فاریاب، بادغیس، ننگرهار میبرند مواد مخدر خود را به فروش میرسانند.
جزئیات یک ارزیابی سازمان ملل متحد را خواهید شنید که میگوید چرس بیشترین استفاده را در جهان دارد.
قانونی شدن چرس در بعضی کشورهای اروپایی و دیگر کشورهای غربی واضح است تاثیر بسیار ناخوشایند به استعمال مواد مخدر در کشورهای جهان سوم میکنند.
یک متخصص تداوی معتادان برای ما خواهد گفت که معتاد چرا بیشتر دچار ترس و وحشت میشود.
در برخی حالات افراد دچار واکنش های افراطی و نامناسب در مقابل از این چالش ها میشه که این نوع ترس ما به نام ترس های پاتولوژیک یاد میکنیم.
جمیل بر سر یک سند با خانمش درگیر میشود. اینکه این سند مهم چیست آن را در یک دراما خواهید شنید.
مادر چی خواهد کردیم؟ چند ماه میشه که با بیمم خانه نامده، هر دو خانه میبود پیش از او خوب پیسه هست، حالا جامعیت پیش دکتر میبودیم، حالا چطور کنیم؟
این هم مطلب نخست برنامه. ولایت های شرقی افغانستان به ویژه ننگرهار به مرکز فروش و مسیر اصلی قاچاق مواد مخدر کیمیایی مبدل شده است. مسئولان محلی حکومت طالبان میگویند تنها در یک هفته گذشته نیروهای آنان توانستند بیش از 300 کیلوگرم شیشه و هزاران تابلت نشه‌آور را در ننگرهار ضبط کنند. تحلیلگران بخش مبارزه با مواد مخدر میگویند با کاهش کشت کوکنار تولید تریاک جایش را به مواد مخدر کیمیایی داده و گروه های مافیایی بر تولید و قاچاق شیشه تمرکز کردند. همکار ما به جزئیات این موضوع پرداخته است.
در حالی که با پایان یافتن فصل کشت کوکنار حکومت طالبان از موفقیت در تخریب مزارع آن خبر می‌دهد، ارقام تازه نشان می‌دهد که تولید و قاچاق تریاک جایش را به مواد مخدر کیمیایی داده است. تنها در یک هفته گذشته نظامیان طالبان در 2 مورد عملیات 357 کیلوگرم شیشه را در ولایت ننگرهار ضبط کردند که با توجه به ارقام گذشته بلندترین میزان شیشه ضبط شده در افغانستان را نشان می‌دهد. عبدالسیر زابلی سخنگوی قماندانی امنیه ننگرهار میگوید تنها در یک مورد عملیات در ولسوالی جانخیل نیروهای آران توانستند بیش از 200 کیلوگرم شیشه را که از هلمند به این ولایت انتقال داده شده و قرار بود به خارج قاچاق شود ضبط کردند.
در عملیات په نتیجه کې
در نتیجه این عملیات 260 کیلوگرم شیشه، 85 کیلوگرم چرس، 25 کیلوگرم تریاک، 6000 تابلت کا، 700 تابلت زیگب و به اتهام قاچاق آن 6 تن را دستگیر کردند.
معلومات ارائه شده در خبرنامه های وزارت داخلی حکومت طالبان در رابطه به ضبط تیزاب نشان می دهد که روند تولید مواد مخدر کیمیاوی در افغانستان به سرعت افزایش می یابد. در این خبرنامه ها آمده که در کمتر از 10 روز گذشته 2500 کیلوگرم مواد کیمیاوی و تیزاب در ولایت غور، 3600 کیلوگرم در اروزگان و 13600 کیلوگرم تیزاب را در ولایت هرات ضبط کردند که قرار بود در تولید هیروئین شیشه از آن استفاده شود. سید نجیب الله احمدی رئیس پیشینی سروی معینیت مبارزه با مواد مخدر وزارت داخله میگوید کارخانه های تولید مواد مخدر کیمیاوی در چند ولایت افغانستان ساخته شده و بازارهای فروش آن در حال افزایش است.
بازارهای تجاری مواد مخدر، مواد مخدر سنتی که تابلتک است، میتونه پتامین یا شیشه است، آزادانه در بازارهای تجاری مواد مخدر به فروش میرسند که بازارها در ولایت هلمند، کندهار، زابل، فرا، نیروز، بدخشان، قسمت بلخ، فاریاب، بادغیس، ننگرهار آزادارت میبرند مواد مخدر خودیت به فروش میرسند. قاچاقبرای کشورهای منطقه و فرامنطقه بسیار آزاد میند در افغانستان، اونا خرید فروش مواد مخدر میکنند.
در حالی که سازمان ملل متحد تا چند هفته دیگر نتایج سروی خود از وضعیت مواد مخدر در سال 2024 در افغانستان را انجام می‌دهد، سرمنشی این سازمان و اداره مبارزه با مواد مخدر اتحادیه اروپا پیش از این در گزارش‌های جداگانه از افزایش تولید مواد مخدر کیمیاوی به ویژه شیشه و هیروئین در افغانستان خبر داده اند.
این در حالی است که به تازگی اداره سرمفتش امریکا از بازسازی افغانستان گفته که به دلیل وجود ذخایر تریاک مبارزه طالبان با مواد مخدر نتایج ملموس نداشته و این مبارزه را زیر سوال برده است.
زیان‌های صحی استفاده از مواد مخدر کدام هاست؟
همیشه رنگ از یا پریدگی است. حواس نرمال یا تعادل ندارن. همیشه فکرشان غلط است. از لحاظ رویه، از لحاظ سلوک، از لحاظ گفتار.
حالا که مرا یک آدم بگویه 20 کیلو رو بگید، دو منزل بالا کنم 20 کیلو رو نمیتونم.
سی دندانی که داشتم دو تا از یابات نیست. من 53 کیلو وزن داشتم. در حالت عادیم 35 کیلو رو احساس نمیکنم که وجود من گوشت برداشت داشته باشه.
همه چیزهای من از بین برد دیگه، جوانی ما گرفت.
دنبال مواد مخدر اصلا نرم، دنبال تا یک سیگریت نرم. عاقبت ما که رقم شد از اونها شاید بدتر شوه.
کاروان زهر، برنامه اختصاصی رادیو آزادی، شما را از زیان‌های کشت، تولید، قاچاق و استفاده از مواد مخدر آگاه می‌کند.
حال هم جزئیات یک ارزیابی تازه از استفاده از مواد مخدر در جهان را می‌شنویم. سازمان ملل متحد دریافته که چرس به شایع‌ترین نوع مواد مخدر در جهان مبدل شده و اکثریت استفاده کنندگان آن نوجوانان و جوانانند. اداره مبارزه با مواد مخدر و جرایم سازمان ملل متحد میگوید در سال 2024 شمار استفاده کنندگان چرس در جهان به 228 میلیون تن رسیده است. دکتران متخصص میگویند که استفاده از چرس در افغانستان نیز بیشتر شده و خطر بزرگ این است که استفاده کنندگان آن با گذشت زمان به انواع دیگر مواد مخدر رو می آورند. همکار ما گزارش می دهد.
خردخانه بودم و منازانه بودم و هرچی که می گفتم.
راوس باشنده ولایت لوگر در مکتب با چرس آشنا شد، زیرا همسنفی هایش از آن استفاده می کردن و وی را نیز با دادن چند دود به چرس معتاد ساختند. راوس می گوید که چرس در محیط منطقهشان آزاد به فروش می رسد و دسترسی به آن آسان است. از همین رو صنفی هایش هر روز آن را با خود به مکتب می آورند و تعداد استفاده کنندگان جوان آن نیز با گذشت هر روز در مکتب بیشتر می شود.
دیوالای بعد ما میکردم ما سر خورد نامیدیم باز نگم متاجد نمی عملا شدیم اول فهمید چرس میزنم ما بعد از چرس فهمیدیم بعد موشی شدیم نمی فهمیدیم اگه نادان بودیم اگه پسان که فهمیدیم اگه دیگه که الادا نتانست نمی فهمیدیم مداغشته دیمی عمل شدیم مکتب تا صنف نور خواندم بعد صنف دک شدیم بعد دیگه مکتب ترک کردم فهمیدیم دیگه با کوچگش شدیم پشت عمل فهمیدیم بخی درس هم از یادم رفت دیگه از یادم رفت فهمیدیم از مکتب که دیگه برام ضرور بود.
یافته های سازمان ملل متحد در رابطه با وضعیت استفاده از مواد مخدر در جهان نشان می دهد که در میان سایر مواد نشاور در سال 2024 چرس بیشترین استفاده را در جهان داشته است. در گزارش اداره مبارزه با مواد مخدر سازمان ملل متحد آمده است که در حال حاضر 228 میلیون تن در جهان از چرس استفاده می کنند و اکثریت استفاده کنندگان آن نوجوانان و جوانان هستند. متخصصان تداوی متادان قانونی شدن استفاده از چرس در برخی کشورهای غربی را عامل و مشوق اصلی افزایش استفاده از چرس می‌دانند و هشدار می‌دهند که اگر جلوی آن گرفته نشود حتی تعداد استفاده کنندگان آن از تنباکو نیز بیشتر خواهد شد. دکتر فرید بزگر متخصص تداوی متادان میگوید که غرب برای شماری از جوانان در جهان الگو است و قانونی شدن چرس در این کشورها سبب شده تا جوانان در کشورهای کمتر توسعه یافته نیز به آن تشویق شوند.
قانونی شدن چرس در بعضی کشورهای اروپایی و دیگر کشورهای غربی واضح است تاثیر بسیار ناخوشایند به استعمال مواد مخدر در کشورهای جهان سوم میکنند. برای کشورهایی که بخصوص بر جوانانی که کشورهای غربی برشان یک الگوس و فکر میکنند چیزی که در یا رخ میده و بهتر و خوبتر است و یکی اینجا به شکل تصفیه شدهش استفاده میشه و متاسفانه در افغانستان شکل تصفیه شدهش وجود نداره. بنان و تشویق میکنم جوانان را خصوصا که به استعمال چرس روی بیاره.
در مصاحبه هایی که در برنامه کاروان زهر رادیو آزادی با معتادان مواد مخدر در افغانستان صورت گرفته، اکثریت آنان گفتند که نخست به سیگریت و چرس، سپس به هیروئین و شیشه و تابلت های نشاور معتاد شدند. خانواده های این معتادان می گویند که دسترسی به تمام انواع مواد مخدر در افغانستان آسان است. از همین رو فرزندانشان هر زمانی که خواسته باشند نوع مواد مخدر مورد استفاده شان را تغییر می دهند. دکتر محمد نعمان پوپل متخصص تداوی معتادان می گوید که اکثریت مراجعه کنندگان وی در سالهای اخیر نوجوانانند که به دلیل استفاده از چرس با مشکلات جدی صحی روبرو شدند.
مریضانی که امی چرس به شکل مکس با تنباکو استفاده می کنند، اینها در نزدشان عموما یک سوی حافظه را به وجود آورده و یک احساس ناراحت کننده دماغی را و روحی روانی را در نزد مریض به وجود می آره. و در نتیجه میتونه که سبب بلند رفتن فشار دماغ در نزد مریض میشه، بیخوابی های منحده با وجود میاره که اصلا هیچ قابل تداوی نمی باشه و تا سبب مرگ مریض هم شده میتونه.
بنگ به پیمانه زیاد در افغانستان تولید می شود و بیشترین چرس تولید شده از آن در داخل افغانستان به مصرف می رسد و مقدار از آن نیز از طریق پاکستان و کشورهای خلیج و از آنجا به مقصد اروپا قاچاق می شود.
بیا اکرم، ما منتظر تو بودیم.
اینو مام آمدام، اینو رسیدم. حالی یک جای میله خواد کردیم بخیر.
بیا خوب وقت رسیدی.
اوهو، ای خیروین از ایروین. شما میخواین که مرا معتاد بسازه نه؟
حسه باید کش معتاد نمیشه.
ایو تک چیز مردار است که باید کش شما آدم معتاد نسازه.
ایره باز کی گفته دگه؟
ای گپ از برنامه کاروان زهر رادیو آزادی شنیدیم. اندیوالی ما شما خلاص شد. ما دگه رفتم از پیشتم.
شنونده های عزیز، شما می توانید نشرات رادیو آزادی را به طور 24 ساعته از ساعت 6 صبح الا 6 شام روی امواج کوتاه 19, 21 و 25 متر و از ساعت 6 شام الا 6 صبح روی موج متوسط 1296 بشنوید. برمی گردیم به موضوع اعتیاد و مشکلات اجتماعیان. روانشناسان میگن که معتادان در مقایسه با افراد سالم بیشتر دچار ترس و وحشت میشوند و همین ترس آنان سبب میشود تا آنان از افراد سالم جامعه فاصله بگیرند. همکار ما در مصاحبه با محمد نیمان پوپل، متخصص تداوی معتادان، از وی پرسیده که چرا معتاد در مقایسه به فرد سالم بیشتر احساس ترس میکند؟ معتاد در کدام مرحله اعتیاد بیشتر دچار ترس و بیم می شود و نشانه های ترس در وجود معتاد را چگونه می توان درک کرد؟ دکتر پوپل ابتدا در رابطه با ترس معلومات می دهد.
ترس در واقع احساس می باشد که در واکنش به خطرات از انسان و یا از شخص بروز میکنه. احساس ترس احساس ناخوشایندی هست که وقتی که خطر شما را تهدید میکنه در ذهن شما پدیدار میشود یا در ذهن شخص پدیدار میشود. وظیفه هان غلبه و موفقیت در مقابل سختی ها و چالش های برانگیخته شده در زندگی انسان میباشد که با ترشح هورمون های خاص که به نام هورمون های ترس نامیده میشود با وجود میاد و این هورمون از نگاه طبی یا به نام ادرینالین یا اپینفرین نامیده می شود. این هیجانات در ذات خود نه تنهایی که یک امر منفی نیست، بلکه کمک میکند تا بتوانیم در برابر رویدادهای تهدیدآمیز بیرونی پاسخ مناسب ما نشان بدهیم و در نهایت از خود محافظت کنیم. ولی در برخی حالات افراد دچار واکنش‌های افراطی و نامناسب در مقابل از این چالش‌ها میشه که این نوع ترس ما به نام ترس‌های پاتولوژیک یاد میکنیم.
چرا اعتیاد یا مصرف مواد مخدر باعث ترس در معتادان می شود؟
استفاده از مواد مخدر در سیستم عصبی خصوصا عصب سمپاتیک متاثر می سازد و سبب افراز ادرینالین یا اپینفرین می شود و همین اپینفرین یا ادرینالین سبب به وجود آمدن هیجانات در مقابل عوامل حوادث محیطی در نزد معتادین به وجود می آید که همین هیجانات و حالت‌های هیجانی یا سبب به وجود آمدن ترس در نزد معتادین شده می دانند که در نتیجه ما گفته می تانیم که همی معتادین که از مواد مخدر استفاده می کنه در نزد از اینها همی هورمون ادرینالین سبب به وجود آمدن یک واکنش جنگ و گریز در سیستم عصب سمپاتیک شده می تانه.
چی نوع مواد مخدر در معتادان بیشتر ترس به وجود می آورد؟
امی حالت هیجانات یا که سبب به وجود آوردن ترس میشه در نزد تمام انسان ها دیده میشه بدون از اینکه شخص استفاده از مواد نشاآور بکند. ولی یک تعداد مواد نشاآور هست که بیشتر سبب ادرینالین یا اپینفرین میشه، مانند مثلا گفتم میتونیم که نیکوتین است، کوکائین است، متامفتامین است که سبب مختل شدن فعالیت نرمال سیستم عصبی میشه. پس بناهن اکثر مواد مخدر که سبب مختل شدن وظایف نرمال سیستم عصبی میشه و سبب افراز بیشتر ادرینالین یا نفرین میشه سبب به وجود آمدن ترس در نزد معتادین شده میتونه.
معتادان معمولا در کدام حالات و مراحل اعتیاد بیشتر میترسند؟
اکثرا ترس در نزد معتادین در حالت نشه دیده نمیشه، ولی در حالت که اینها خمار میشن و در جریان استفاده از مواد مخدر هستن یا در جریان بالفعل استفاده مواد مخدر هستن، در این حالت اینا بسیار ترس دارن، چرا که کس گیرشان نکنه، کسی از دوستایشان نبینشانه، پلیس نبینشانه و یا ای که بعض افراد که از اینها قبلا لطکوب کرده و مواد و بعض وسایلشان گرفته، اینا در این حالت بسیار ترس میخورن، چرا که در حالت استفاده از مواد مخدر هستن، از محیط ماحول خود خوبتر کنترل کرده نمیتونن، خوبتر دیده نمیتونن و خوبتر با خبر نیستن. به این لحاظ در انگام استفاده از مواد مخدر اینها بیشتر در حالت ترس میباشن.
علائم روانی و جسمانی ترس در معتادان چیست؟
افزایش ضربان قلب، درد قفس صدری، احساس نفس تنگی، لرزش تمام بدن، خشک بودن دهن، بعضن حالت دلبدی و استفراغ و بعضن هم ناراحتی های معده مانند اسهالات و غیره. علائم روانی را ما گفتم میتونیم مانند حالت سراسیمگی و ناراحتی و احساس عدم کنترل، حتی بعضن الفاظ که هیچ اصلا ربط نداره گپ میزنن و شکل از اشکال که اصلا گپش فهمیده نمیشه و بعضن حتی یک احساس مرگ قریب الوقوع هم اینا کردن میتونن. دیگه میتونیم بگوییم که مثلا بیخوابی را و درد عضلاتی را هم دیده شده میتونن.
ترسی که در معتادان به دلیل مصرف مواد مخدر به وجود آمده باشد، آیا این ترس تا اخیر عمر با آنها باقی میماند یا بعد از ترک مواد به حالت عادی خود باز میگردد و بهتر میشود؟
طبعا بعد از ترک مواد مخدر میشه که معتادین دوباره به حالت حوالی خود برگرده و این حالت ترس را که با استفاده از مواد مخدر به وجود میایه به تدریج از بین بره، لیکن دفعتا امکان نداره. بعضی حالتهای به اصطلاح شاک زده در نزد مریضا دیده میشه که اگر بعضی حالتها را که قبلا تیر کده یا PTSD که دارن اینا در نزد اینا در ذهن اینا باقی میمانه، ولی به تدریج، نهی که اقزود، به تدریج بعد از تیر شدن مدت ما گفته میتونیم که دوباره شخص به حالت اولی بر میگرده، لیکن امو حالتهای PTSD را که سپری کرده در نزد مریض ممکن که تا چندین سالها دیده شود.
روانشناسان میگویند که اعتیاد یک بیماری روانی است. از همین رو استفاده از مواد مخدر بیشتر از سایر اعضای بدن انسان دماغ و روان وی را آسیب میزند. جرأت و توان فیزیکی انسان را تضعیف میکند و وی را وحشت زده میسازد.
اعتیاد بر روابط اجتماعی، شخصیت و اقتصاد فرد چه تأثیر میگذارد؟
معتاد بالاخره حمایت فامیل از دست میده، مشکلات اقتصادی مواجه میشه، دست میزنن به جرائم.
دوستم به مکتب بود، به ما گفت پدر پدریس دزدی میکنن.
وقتی که امروی مواد مخدر استفاده کردنش شروع کردن، وظیفه ما را از ما گرفت.
بیرون که ببرن تعقیب ما میباشن، این کلان چیز را نبردارن.
برای نجات از آسیب های مواد مخدر، برنامه کاروان زهر را دنبال کنید.
در دقایق پایانی برنامه می رویم و با هم درامه برنامه را می شنویم. داستان درامه از این قرار است که جمیل با جستجوی یک سند مهم در خانه آن را پیدا می کند و هنگام بیرون شدن از خانه با خانمش روبرو می شود و خانمش با وی درگیر می شود. این که این سند مهم چیست و خانمش چرا با وی بر سر آن درگیر می شود، اصل داستان را در این درامه با هم می شنویم.
اینجا در این صندوق قواله زمین بود، نمیفهمم کجا شد. اینه پیداش کدم، بس کار جور شد. بخیر
عمر دکر، چی گفت؟ چی را میپولید؟
قواله زمین را میپولیدم، اینه پیداش کدم.
خدا خیر کنه، قواله را چی میکنید؟
زمین فروختم.
عمر دکا، روی خدا را بی بر دوزر میکنم، زاری میکنم، زمین نفروش.
چی کنم، چاره ندارم، قرضدار مردم هستم. تو نمیبینی که هر روز دروازه را میزنن و قرض خدا میخواین؟
عمر دکا، این شی تو خود کل دار ندار ما را از ما گرفت. کل زمین ها را خود فروختی، طلای من را خود فروختی، ای خو یک تا زمین باقی مانده را مگه بفروشی ما چی خود کردیم؟
خیلی چی کنم، تو یک راب و چاره را نشان بتیانی.
طلا را خو بابا نفروختی که میدی شفاخانه تداوی میکنی و دیگه پودر نمیکشی؟ خب باز اونمو توستی و مو پودر سبیل ماندیت نه؟
تو بازمو قصای سابقه را تازه میکنی، تو آلبان ما را. ای قواله را بسای به زمین میبرم که پیسا بتوه.
عمر دکا، اگر لیاز من را نمی کنی روی همی تفلایت خوب بی بی، آخر هم اگر زمین نباشه ما چی را بخوریم؟
برو بابا، خدا روزی رسان است، پس شو از پیش رویم که نوقت میشه.
او خدایا، من ایشه ای معتاده چه توبه فوانم، روزم خوشی هست از یک شوید بودری، از طرف دیگه ای غریبی نمیفهمم که چی روزهای بعد دیگه سر من خواهد آمد. خدایا، خدایا تو بچه مجور کن، خدایا تو میفهمی که من بدون دربارت هیچ کسی را ندارم.
مادر چی خواد کردیم؟ چند ماه میشه که بابیم هم خانه نامده، اگه خانه میبود پیش از خوب پیش هست، حالا جاویده پیش دکتر میبردیم، حالا چطور کنیم؟
بچه تو کی بابا داری؟ بابیت وقت مرد که پدری شد، آدم پدری کی میتونه که پدر شود؟
حالا میفهم که بابیم کجا باشه.
بچه بابیت وقت خانه میه که پیسی پدرش خلاص شود، حالا خب پیسی زمین در دستش هست، غم از زیره نداره که زن اولادش چی خواد کردن، حالا بیغم پدر خود خواد زد.
جاوید؟ جاوید بیدارکیم، جاوید
بسیم صداش نمیبراید، از بیشی میگی شور خورده نمیتونه جان مادر.
اول خود قمریش نبود، اگه پیسی تداویش میداشتیم مال مریضی شده تا زیاد میشد. بخیالم که شفیقه آمد،
خدا کنه که خلا زرمینه پیسه داده باشیش. آمدی بچیم؟
آه مادر، آمدم.
چطور شد؟ خلا زرمینه پیسه دادت؟
نه نداد، گفت که پیسه نداری.
اوف خدایا، حالا چطور کنم؟ اگه پیسه نباشه بچه پیش دکتر چطور ببرم؟ دوای خانگی ده خویی که نماندم، هیچ فایده نکرد. خدایا چطور کنم؟
ای خاله سروینم چه قدم دی خیر است، ای تو پیسه رسه ای که دورایی رسه ای که بازه ای که پیسه ندارو.
بچه بغری با کسی قرضم نمیتون جان مادر، سابق ما زمین داشتیم، مردمان برای ما قرض بیداد، دالق خواد گفتن که قرض ما را از چی میتن. خاله سروین خانسوی ما ده غریبی خوب قشواندام به درد کس نمیخوره.
جاوید؟ جاوید؟ مادر، اخلاقی جاویده چی شده؟
جاوید بچیم، اوی مادرت بمره، چشمات واسه جاوید، جاوید بچیم، چشمات واسه تو بچیم،
قلبشم صدا نداره، این عبدشم صد شده.
اوی، اوی خدایا ای خبار،
خدایا،
تباس شدم، برباد شدم، بچه گلم، چطور مره تر آمد این جاوید بچیم، چشمات واسه گل مادر، چشمات واسه بچیم، خدایا تو پرسان مره از این پدری کنی. خدایا خدا هم دا توی بطه بعد از وطن ما گم کن، خدایا ای بطه بعد
ماما جان بخیر
بخیر بخیر بخیر بخیر.
شنونده های عزیز، متشکر از این که برنامه این هفته کاروان زر را تا پایان دنبال کردین. تا هفته و برنامه دیگر شما را به خداوند یکتا می سپارم.
Oh, this is the artist.